درس دهم، بحث در سند و دلالت مقبوله عمر ابن حنظله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث پیرامون مقبوله عمر ابن حنظله بود. عرض شد حضرت صادق علیه السلام طبق روایت من لا یحضره الفقیه برای قول فقیه شیعه امامی 7 مرتبه از حجیت را علا نحو اختلاف سلسله مراتب قرار داده اند و مرتبه 4 موافقت کتاب و سنت بود. حال اگر 2 فقیه در مسئله‌ای با هم اختلاف داشته باشند و هر 2 قولشان موافق کتاب و سنت باشد، نوبت به مقایسه کردن با اقوال عامه می رسد که حضرت می فرماید در این صورت آن قولی را که خلاف عامه است اخذ کن، فإن فیه الرشاد، چون در خلاف عامه رشاد است، رشد و راه یافتن و به واقع رسیدن است، در مقابل ضلال که به معنی گم شدن می باشد. عرض شد مخالفت عامه موضوعیت ندارد، بلکه طریقیت دارد، کما اینکه بقیه علائم و اماراتی که در این خبر شریف نقل شده است، آنها هم نسبت به واقع اماریت دارند و کشف واقع می کنند. ترجیح قول مخالف عامه نه به جهت این است که مخالفت عامه یک موضوعی است از موضوعات و چون عامه عامه هستند و مخالف با ولایت می باشند، بنابراین همه گفتار آنها غلط و تمام آرائشان نادرست است و روایاتی را که از رسول خدا نقل می کنند همه غلط است. این طور نیست، زیرا ما وجدانن می بینیم بعضی از روایاتی را که از پیغمبر نقل می کنند صحیح و درست است و در این صورت وجهی ندارد که ما به آنها عمل نکنیم. ما به هر خبر ثقه‌ای عمل می کنیم، خواه راوی آن شیعه باشد خواه سنی. منات عمل به خبر وثوق است، نه امامی بودن و عدالت. اگر یک عامی خبری به طور صحیح از پیغمبر نقل کرد، ما به آن خبر عمل می کنیم. بلکه به جهت این است که بعضی از اخبار عامه خلاف کتاب و سنت است و چون رویه و ممشای خود را از ممشای ائمه اهل بیت علیهم السلام جدا کرده اند، آن اخبار را جعل کرده و اتکای بر اجتهاد خود نمودند، نه بر نص. عامه بعضی از اخباری را که شاهد برای مدعای خودشان باشد جعل نموده و مقام پیغمبر را پایین آوردند برای اینکه با مقام خلفای قاسب در یک سطح قرار گرفته یا اینکه پیغمبر قدری بالاتر باشد. این جعل اخبار در میان آنها برای ما موجب شک شده است که آیا این خبری را که ما می‌خواهیم به او اخذ کنیم و از عامه بگیریم از همان اخبار مجعوله است یا نه خبر صحیح است و حکایت از واقع می‌کند. در اینجا حضرت یک اماره نشان می‌دهند. می‌گویند اگر به روایت مشکوکی برخورد نمودید که نمی‌دانید آیا کاشفیت از واقع دارد یا نه و شک کردید که این قول قول ماست یا قول خلاف ما، در حالتی که این 2 فقیه هر 2 از ما حدیث می‌کنند، آن که خلاف عامه است قدری کاشفیت و اماریتش بیشتر است که قول ما باشد. زیرا 2 خبر مخالف هم که وارد شده است، نمی شود هر 2 معن از ما صادر شده باشد. طبعاً یکی از آنها از ما صادر شده و دیگری نشده است. حال در موقع شک، آن خبری که با عامه موافق است، از جهت کاشفیت از قول ما دورتر است از خبری که مخالف عامه است. آن به قول ما نزدیکتر است و این فقط از جهت کاشفیت است. آن هم در این مرتبه، مرتبه پنجم. ما نظیر این را در احکام که از جهت کاشفیت برای ما دستوری داده اند زیاد داریم. مثلا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره زنان می فرمایند شاور النساء و خالفوهن فإن خلافهن برکه. بهار الانوار مجلد 103 باب جوامع و احکام النساء صفحه 262 حدیث 25. با زنها مشورت کنید و مخالفت کنید، پس همانا برکت در مخالفت با آنهاست. یعنی بعد از مشورت آنچه که در جواب از آنها شنیدید با آن مخالفت بکنید، هرچه آنها میگویند خلافش را انجام دهید. حال معنی این حدیث چیست؟ آیا قول زنها برای فساد و نقصان و تباهی موضوعیت دارد و قول خلافشان عین صلاح و رشاد است به عنوان موضوع؟ مسلم این جهت نیست. حضرت نمی‌خواهد بفرماید هر چه زنها می‌گویند خلاف است. ما وجداناً می‌بینیم که زنان چیزهایی می‌گویند که صحیح و به جا هم هست. فعلاهذا نمی‌توانیم بگوییم جمله شاور النساء و خالفوهن موضوعیت دارد. نه، این موضوع نیست، بلکه این طریق برای واقع است و باید خصوص طریق را جستجو کرد، به این که محل مشورت با زنان کجاست، در کجا با آنها مشورت کنیم و بعد مخالفت کنیم. در بعضی از موارد خود شرع به ما گفته است با زنان مشورت کرده و طبق رأیشان با آنها رفتار کنید. در اموری که راجع به آنها و زندگی آنها و راجع به توسعه نفقه آنهاست یا مربوط به آسایش و آرامش آنها در خانه است و یا در مورد کیفیت غذا و طبخ آن، اینها را به عهده خود آنان بگذارید. هرچه ایشان می‌خواهند سختگیری نکنید. من باب مثال نگویید من فلان غذا را می‌خواهم و او غذای دیگر دوست دارد. شما مرد هستید و اینها را به عهده او بگذارید. هرچه او می‌خواهد انجام دهد. این امور را اصولاً به زنها بسپارید. بعضی از امور که ابداً انسان نباید با زنان مشورت کند و 100% باید با آنها مخالفت کرده و برخلاف آراء آنها رفتار نماید، مانند آنجایی که قضیه ناموس و حفظ حجاب و نگهداری زن و امثال این مسائل است. چون طبیعت زن طبیعت متجمل است، طبیعت جمال و ابراز جمال و خودآرایی و خود نشان دادن است، هر زنی در طبع خودش دوست دارد خود را نشان بدهد و این در مرد نیست. مرد می‌خواهد عقل، فتوت، شجاعت، علم، جاه، قدرت و سیطره اش را نشان بدهد و محل و میدان معارک مردان در این هاست. اما محل معرکه زنها در جمال است. هر زنی می‌خواهد خودش را نشان بدهد، جمال و شکل خود را نشان بدهد و اگر جمال او در سرحد کمال نباشد، خود را به اشیاء زینتی آراسته و با انواع لوازم آرایش تزئین می‌نماید تا اینکه جمال خود را در حد نصاب بالا آورده نشان بدهد و این غریزه زن است. در دنیا یک زن پیدا نمی شود الا اینکه اینطور می باشد. منتها زنان مؤمنه این غریزه را بر اساس قوای عقلانی و بر اساس دستورات دینی در حد اعتدال تعدیل می کنند. و زنان دیگر در حد افراط به کار می‌بندند. حال که زنان دارای این غریزه می‌باشند، شما برای اینکه آنها را از فساد و اختلاط با مردان و آلوده شدن و تباهی و فساد نجات بدهید، باید در حفظ و حراست آنها بسیار کوشا باشید. نباید به آنها اجازه بدهید به خیال خود هر جایی که می‌خواهند بروند، یا اینکه هر لباسی که خود دوست دارند لباس‌های نازک بپوشند. چه رسول خدا نهی فرمود از اینکه مردی برای زن خود لباس نازک بخرد و یا به آنان اجازه دهد که در حمام‌های عمومی یا در عروسی‌های عمومی شرکت کنند، و این بدین جهت است که آنها روی احساسات و لذات شهوانی رفتار می‌کنند و می‌روند و فرسوده و تباه می‌شوند. من حیث انهن لا یشعرن. اما شما که مرد هستید، باید آنها را در محیط مسئولیت و عصمت نگهداری کنید و به هیچ وجه من الوجوه در این امور بر آنها تنازل ننمایید. اینک شما ببینید در این جمهوری اسلامی که بیش از 10 سال از عمر آن می گذرد، هنوز نمی شود که فقط با تلطف و مهربانی به زنان بگویند خانم حجابت را حفظ کن و خود را از نامحرم پوشانده و مویت را نشان نده، زیرا در صورت عدم تلقی به قبول حتما باید آنها را با قوه جبریه و قهریه تأدیب کرد. زنها را باید شلاق زد، تعذیر نمود تا اینکه طبق سنت الهی با حجاب باشند، و الا اگر از این خانوم تقاضا کنیم که بدن را در پوشش کامل قرار دهید و حجاب داشته باشید، او تقاضای ما را قبول نمی کند و طبق تقاضای باطنی خودش عمل می نماید. حال اگر شما در این امور با زن مشورت کنید، 100% رأی او بر طبق احساسات و خودآرایی و جمال آرایی و نشان دادن خود اوست. او هیچگاه در این مشورتها و نشستها و سمینارها طبق آراء عقلانیه مردان رأی نمی دهد، بلکه بر طبق احساسات و عواطف خود رأی می دهد، و این همان مسئله فساد است و در اینجا حتما باید مخالفت کرد. مخالفت با نفس اماره و شیطان درون و با شیطان برون. یا مثلا الان درب منزل را می زنند. برادر زن انسان با زوجهش یا برادر انسان با عیالش می آید. در یک اتاق زن و مرد با همدیگر می نشینند. اختلاط می کنند. کما این که امروزه طبق آداب کفر مرسوم است. در حالی که این زن با آن مرد نامحرم و آن هم با این نامحرم است. بعد هم سر یک سفره می نشینند، غذا می خورند، دست ها به طرف سفره دراز می شود، زینت ها معلوم می گردد، سر و گردن نشان داده می شود. با یکدیگر کلام و گفتگو داشته و می خندند و غذا می خورند. هر کدام به دیگری تعارف می کنند و می گویند عیبی ندارد، زیرا او برادر شوهر یا پسر عموی من یا دوست پدرم یا غیره می باشد. در صورتی که خدا لعنت کرده سفره ای را که در آن زن با مرد اجنبی نشسته و اینطور اختلاط پیدا کنند و با همدیگر غذا خورده و مذاکره و خودنمایی نمایند. حال اگر شما در این امر با زن مشورت کنید که آیا من اینها را در اتاق علاهده ببرم یا با هم در یک جا بنشینیم، میگوید آقا جان بنشینیم، مگر بیکارید؟ به او بر میخورد و چنین و چنان. ابداً در این امور مشورت نکنید. درب خانه را ببندید، یا زن و مرد اجنبی را راه ندهید، یا اگر راه دادید مرد را در اتاق بیرونی خودتان پذیرایی نمایید، و مخدره هم باید در اندرونی توسط زن پذیرایی بشود و الا فساد است، فساد و آتش خانمانسوز و زنهایتان به اعمال ناشایستی مبتلا می شوند که خودتان هم خبر ندارید. می گویید به به زن من اهل این حرف ها نیست، ایال من معصوم است و چنین و چنان و خبر ندارید که کلاه بر سرتان فرو رفته و تا کمر آمده و خودتان نمی دانید قضایا از چه قرار است. در این صورت باید حتما با زنان مخالفت کرد. در سابق الایام منازل دو قسمت مستقل و جداگانه ای بیرونی و اندرونی داشت و بعضن دارای دو در بود. واردین مرد در بیرونی پذیرایی می شدند و زنان در اندرون. اگر ماها هم بدین منوال می گذشت، ابداً تماسی نبود. زن در کمال استراحت مشغول به وظایف خود در اندرون به سر می برد و مرد نیز با کمال وقار و متانت در بیرونی به کار خود می پرداخت. اما از وقتی که نقشه های ساختمان ها را از بلاد کفر آوردند و اتاق ها همه در یک جا با دستجویی و مطبخ واحد و مشترک قرار گرفت و داشتن اشراف بر خانه همسایه و جای دادن زنان را در غرفه ها و طبقات فوقانی همچون مردان متداول شد، دیگر امر اختلاط زن و مرد و تداخل فیما بینهم مثل تداخل بیوت و اتاقها امری مرسوم و رایج گشت. بر عهده حکومت اسلام و از وظایف حاکم است که در امر خانه‌سازی و تطبیق آن با دستورات شرعی مراقبت کند و خانه ها را در عین داشتن سکونت و آرامش کامل و حفظ الصحه و وسائل بهداشتی طبق احکام اسلام بنا کند. نقشه ساختمان ها را طوری بدهد که تمام جهات عفت و عصمت زنان و در عین حال سلامتی مزاج و آسایش فکری در آن تأمین گردد. امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید: عقول النساء فی جمالهن و جمال الرجال فی عقولهم. چه فرمایش عجیبی است. می‌فرماید زینت مرد در عقل اوست. هر موجودی یک زینت و جمالی دارد. جمال مرد عقل اوست. هر مردی که عقلش بیشتر باشد، جمالش بیشتر است. اما عقل زن در جمال اوست. یعنی زن هرچه ادراکات خود را، فکر خود را جمع کند، باز هم از مرتبه جمال تصاعد نمی کند. فکرش، اندیشش، خاطراتش همه در حول و حوش جمال دور می زند. فکرش جمال است، صورت است، آداب تجملات زندگی و خودآرایی و خودنمایی است. عقل یعنی ادراکات و اندیشه زن در این محدود خلاصه می شود و از این تجاوز نمی کند. این مرد است و آن زن. این زن باید در تحت قیمومت و مدبریت مرد برود و راه کمال را طی کند و به سعادت برسد. پس در این امر هم نمی شود با زنها مشورت کرد. اما اگر موردی اتفاق افتاد، من باب مثال که شما راه را نمی دانید، اصلا نمی دانید که وظیفه شما چیست و آیا باید این کار را انجام بدهید یا نه؟ مثل این که زندگی بر شما سخت شده است، قرضتان زیاد شده است و به فکرتان رسیده یا بعضی به شما گفتند که بیا کارمند فلان بانک یا مؤسسه ربوی بشو، زیرا که در آنجا پول زیادتر است و شما هم می بینید که واقعاً زندگی برایتان سخت شده است. می آیید با عیالتان مشورت می کنید. آیا این کار را بکنم یا نکنم؟ می گوید آری انجام بده، زیرا زندگی من سر و سامانی پیدا می کند. چنین و چنان می شود. در این صورت تو کارمند می شوی و شخصیتی هم پیدا می کنی. یا اینکه خانه شما خراب شده میخواهید تجدید بنا کنید. میگویند برو از بانک پول بگیر. شما هم میروید با زنتان مشورت میکنید. او میگوید این کار لازم است. حتما برو و پول بگیر. قرضش را هم به تدریج ادا میکنی و چنین و چنان و امثال اینها. یا اینکه مرد را به فلان مؤسسه دعوت نمودند. مؤسسه هم جایی است که طبعاً افرادی که در آنجا شرکت می‌کنند کم کم رشد می‌کنند، حق حساب و رشوه‌ای به آنها داده می‌شود و امثال اینها. و شما متحیر هستید و نمی‌دانید که آیا این کار را بکنید یا نه. در مثل این مسائل می‌فرماید شاور النساء و خالفوهن، با زنان مشورت کنید و خلافش را عمل نمایید. چون زن احساسی است و طبعاً آن رأیی که می دهد بر اساس طبع احساسی اوست و تو خلاف آن را انجام بده تا به حق برسی. پس در این موارد زن هرچه گفت خلاف آن را به جا بیاورید. و مراد از مخالفت هم داد و بیداد و دعوا و نزاع نیست، بلکه منظور این است که بعد از این که رأی او را به دست آوردی، عملاً خلاف آن رفتار کن و به دنبال کار خود برو. و این یک اماره و طریقی برای کشف واقع است، چون دایره محدوده افکار زن در جمال و احساس است و دایره تفکرات مرد عقل و اصالت است. آنجایی که شک دارید و نمی دانید این کار شما بر اساس احساس است یا عقل، با او مشورت کنید و از این جهت که او خود را به طرف احساس می‌برد و نظر می‌دهد، خلافاً لرأیها و ایصالاً الی ذروت الحق و معراجاً علی سلم الواقعیه و توسلاً الی الحقیقه عمل نموده و مخالفت با او بکنید تا بر اساس عقلانیت و متانت و اصالت خود رسیده باشید. این است معنی شاور النساء و خالفوهن. پس همانطور که شاور النساء و خالفوهن اماره است برای کشف واقع، همینطور در این روایت شریفه حضرت مخالفت با عامه را به عنوان اماره واقع نشان می دهد. حال اگر ما دیدیم که این دو فقیه هر دو رأیشان موافق عامه یا مخالف آنها بود، در این صورت چه کنیم؟ حضرت می فرماید نگاه کن که قضات و حکام آنان به کدام یکی از این دو امیل هستند. میلشان به کدام بیشتر است؟ آن را که میل قضاتشان نسبت به آن بیشتر است ترک کن. چون قضات و حکام افرادی هستند که سرشناسند و طبعاً می‌خواهند رأی سلطان را به دست بیاورند و رضایت او را حاصل کنند، بنابراین از واقع دورترند. حال آن کسی که از واقع دورتر است قولش را رها کن و قول آن کسی را که خلاف اوست بگیر. و اگر این اماره هم که در مرحله ششم به عنوان اماریت بیان کردیم موجود نبود، یعنی هر دو در یک درجه از اعتبار بودند، در این صورت توقف کن. چه اینجا محل احتیاط است و دست به عمل نزن. فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام في الهلكات. اینجا جای احتیاط و توقف است تا اینکه خدمت امام خود رسیده از او سوال کنی. این مراتب هفتگانه به عنوان کاشفیت و مرآتیت برای واقع است. این است حقیقت مطلب. کما این که در اصول هم ثابت شده است که اگر ما نسبت به حکمی قطع پیدا نمودیم، حال آن قطع از هر کجا که می‌خواهد به دست بیاید حجت است. زیرا حجیت قطع ذاتی و عقلی است و نیاز به جعل حجیت خارجی ندارد، بلکه اصولاً جعل حجیت برای آن محال است و الا دور یا تسلسل لازم می آید و اعطای حجیت به قطع و یقین محال است. چیزی را که انسان بدان قطع دارد، عقلاً باید بر طبق آن عمل کند. اگر در مسئله ای از مسائل انسان قطع پیدا ننمود، نوبت به چیزی می رسد که بتواند مکلف را تا حدودی به واقع رهبری نموده و مرآت برای آن باشد و آن در وهله اول امارات است. اماره یعنی چیزی که کاشفیت داشته راهی را به واقع نشان بدهد. البته کشف ناقص که به واسطه جعل شارع آن نقصانش تکمیل می شود. اگر کشف تام باشد که برای انسان قطع می آورد، ولی چون کشف ناقص دارد، احتیاج به جعل حجیت دارد. بعد از این که شارع اماره خاصی یا همه امارات را برای ما حجت کرد، به واسطه حجیت شارع آن نقصی که در ارائه واقع در این اماره وجود دارد، جبران می شود و شارع او را به منزله اماره تمام نما و کاشف تام قرار می دهد و آن برای انسان حجت است. لذا امارات از نظر حجیت در درجه اول قرار دارند و باید بدانها عمل نمود. و اگر حکمی فاقد اماره بود، در رتبه بعد اصول محرزه است و بین اصول محرزه با اماره فرق است. اصل محرز یعنی چیزی که فی الجمله کاشفیت از واقع داشته و محرز واقع است، مثل استصحاب. خواه حجیت استصحاب از باب اخبار باشد یا از باب زن، کما این که قدما و بعضی از اصولیین مانند مرحوم صاحب قوانین و دیگران آن را از باب زن حجت می دانستند. اما اینکه از باب زن حجت باشد، چون زن کاشف از واقع است. و اما اخبار هم استصحاب را از باب محرزیت واقع برای ما حجت کرده است. ما استصحاب را حجت می دانیم، اما نه در مرتبه امارات مانند خبر ثقه یا شهرت یا اجماع، زیرا احراز استصحاب نسبت به واقع ضعیف است و در رتبه اماره نیست. و از طرفی هم اصل تعبدی محض نیست که ابداً احراز واقع نداشته و در رتبه اصول باشد. لذا بین امارات و اصول واقع شده است. لذا اگر اماره‌ای بر حکمی وجود داشت بر طبق آن و الا به استصحاب که اصل محرز است عمل می شود. و اگر استصحاب یعنی اصل محرز نبود، نوبت به اصول شرعیه یعنی براءت و تخییر و اشتغال شرعی می رسد. یعنی در جایی که استصحاب هم نیست و هیچ گونه احرازی و کشفی ولو فی الجمله نسبت به واقع وجود ندارد، نوبت به اصل تعبدی محض می رسد. یعنی شارع به ما می گوید من شما را متعبد می کنم که در اینجا براءت جاری کنید، یا در اینجا شما را تعبدن امر به احتیاط می کنم، یا اینکه بین این دو محظور تخییر قائل بشوید، اذن فتخیر. و اگر اصل شرعی نبود، در مرحله چهارم اصول عقلیه هستند که عبارتند از براءت عقلی و احتیاط عقلی و تخییر عقلی. براءت عقلی در آنجایی است که ما یقین داشته باشیم بیانی از طرف شارع نیست. اگر احتمال بدهیم بیانی باشد، اینجا براءت عقلی جاری نمی شود. و اما اگر یقین داریم که بیانی نیست، در اینجا عقل حکم به براءت می کند. و اما اگر احتمال بیان بدهیم، احتمال خطر بدهیم، آن وقت یا این که موردی است که میگوییم دفع ضرر محتمل بهتر است از جلب منفعت و این اولا و مقدم است، در این صورت حتما باید قائل به اشتغال بشویم، مثل ارجه حتی تلقا امامک. لیکن ارجه حتی تلقا امامک در مرحله سوم است، نه در مرحله چهارم. زیرا که اصل، اصل شرعی است، نه اصل عقلی. و یا اینکه موردی است که طرفین آن با هم مساوی هستند. اینجا هم مورد تخییر عقلی است. تمام این مراتب هفتگانه ای را که امام علیه السلام برای ما در این روایت بیان کردند، همه عبارتند از تمسک به امارات، اما از اماراتی که در درجه اول قرار دارند و اصول محرزه مثل استصحاب. زیرا آنجا که می‌فرمایند نگاه کن آن حکمی که موافق کتاب و سنت است بگیر، و کتاب و سنت هم ما را به استصحاب دعوت می‌کند، پس استصحاب هم داخل در همین مسئله می‌شود. و اگر دستمان از آن امارات کوتاه شد، در رتبه بعد از اصل شرعی بایستی توقف کنیم و دست به کار نزنیم تا اینکه حجت بر ما تمام بشود. در توقف و احتیاط نظر به تمامیت حجت نیست، بلکه نظر به این است که اگر الان ما حق در مسئله را ندانسته و واقع را نمی شناسیم باید توقف کنیم. اینجا محل احتیاط است، زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود امور بر سه گونه اند: حلال بین، حرام بین و شبهات. و کسی که به شبهات عمل کند من حیث لا یعلم داخل در هلکه خواهد شد. پس هر فردی از افراد در هر کجای دنیا اگر مسائلی برایش پیش بیاید که مورد شبهه است، حتما باید احتیاط کند و الا در هلکه خواهد افتاد من حیث لا یعلم. و مراد از شبهات، شبهات حکمیه است نه موضوعیه، و این حکم اطلاق داشته، اختصاص به زمان امام علیه السلام و زمان حضور ندارد، بلکه شامل همه زمان هاست، زمان غیبت و حتی در زمان حضور. یعنی وقتی که امام علیه السلام به حسب ظاهر زنده بوده و در دسترس بعضی از مردم باشد. زیرا بر فرض حیات و حضور امام هم همه مردم به ایشان دسترسی ندارند. لذا باید توجه نمود که هیچ تفاوتی بین زمان حضور و غیبت نیست. در زمان حضور حضرت امام صادق علیه السلام در مدینه بودند و افراد شیعه در دنیا منتشر بودند. ارجه حتی تلقا امامک، یعنی کار را عقب بیانداز، و با این عقب انداختن مشکل انسان به زودی حل نمی شود. شاید شخصی در سمرقند یا مراکش است و او اگر بخواهد با امام خود که در مدینه است ملاقات کند، باید یک سال راه برود و آن هم برای همه ممکن نیست، چه مستلزم مشقتهای بسیاری است. پس ارجه حتی تلقا امامک، یعنی الان کار و وظیفت اشتغال است، باید احتیاط کنی. اگر موفق شدی امام را ملاقات کنی و از او سوال نمایی، سوال کن، و الا وظیفت تا آخر عمر احتیاط است. پس نظر روایت به احتیاط است، و در این مسئله بین زمان حضور و زمان غیبت ابداً تفاوتی نیست، و الان هم هر شخصی دستش از این مراتب ششگانه امارات که در این روایت شریفه بیان شده است کوتاه شد، خطاب ارجه حتی تلقا امامک بر او جاری و ساری خواهد شد. اما این که فرمود انظروا الی من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، این اشاره به افراد خاص خارجی نیست که در زمان حضرت صادق بودند. حضرت می فرماید انظروا، شما نگاه کنید. اگر فرض کنیم که اینها نبودند بلکه جماعت دیگری مثل اینها بودند، آیا این خطاب شامل آنها نمی شد؟ یا اگر اصحاب امام صادق علیه السلام منقرض شدند و اصحاب حضرت موسی بن جعفر یا حضرت امام رضا علیهم السلام آمدند، آیا این انظرو شامل حال آنها نمی شد؟ پاسخ این است که در اینجا به طور مسلم خصوصیت باید الغا شود. معنی انظرو این نیست که فقط شما نگاه کنید، بلکه هر شخصی که شیعه است او مورد خطاب ماست و با الغاء تمام خصوصیت‌های زمانی و مکانی آن طبیعت ملحوظ ماست. پس این که حضرت صادق علیه السلام در زمان خودشان که می‌فرمایند انظرو شامل زمان حیات و بعد از وفات ایشان هم می‌باشد و همچنین در زمان ائمه بعد از ایشان هم مطلب به همین نحو است و به طور کلی در اینجا باید حتما خصوصیت آن افرادی که مورد خطاب حضرت هستند و نیز خصوصیت حضرت از جهت تشخص جعفر ابن محمد بودن القاء بشود. این طرف می شود ولایت و آن طرف هم می شود طبیعت مکلفین و مولا علیهم. و سر مطلب این است که احکام همیشه روی طبایع خارجی قرار می گیرند، نه روی افراد. احکام همیشه بر اساس قضایای حقیقی جعل می شوند، نه قضایای خارجیه. قضیه خارجیه مثل این که گفته شود زیدون قائمون. زیدون قائمون یک قضیه خارجیه است. یعنی زیدی که در خارج است، زید مشخص و معین در خارج، متصف به وصف قیام و محکوم به قیام است. این قضیه خارجیه است. یا مثلا کوه ابو قبیس سه ربع زمین مکه را پوشانده است. این یک قضیه خارجیه است. اما در قضایای حقیقیه حکم روی نفس طبیعت می رود. مانند الماء باردون، طبیعت آب سرد است. این نظر به خارج ندارد که این آبهایی که در خارج هستند سردند. میگوید طبیعت آب سرد است، ولو اینکه الان در تمام عالم یک قطره آب هم پیدا نشود، باز هم طبیعت آب سرد است. آب مطلق است، خواه آبهایی که سابقا بوده و یا بعدن خواهد بود و یا آبهایی که الان وجود دارد. در اینجا حکم روی طبیعت رفته است. این را میگویند قضیه حقیقیه. البیع حلالون احل الله البیع و حرم الربا، یعنی کل ما وجدت معاملتون فی الخارج و صدق علیها عنوان البیع فهو محکوم فی الشرع بالحلیه، کل ما صدق علیه عنوان الربا فهو محکوم بالحرمه. در اینجا نیز حکم روی طبیعت رفته است. در حقیقت قضایای طبیعیه و حقیقیه به قضایای شرطیه برمیگردد. بنابراین احل الله البیع معنیش این است که ان وجدت معاملت فی الخارج على تقدیر وجودها فی الخارج فهی محکومت بالحلیه، آن معامله محکوم به حلیت است. حال خواه بیعی در خارج وجود داشته باشد یا نداشته باشد، على تقدیر این که بیعی در خارج متحقق بشود حکم حلیت بر او بار می شود. قضایای شرطیه صدقشان متوقف بر صدق و تحقق خارجی مقدم نیست، بلکه متوقف بر تلازم میان مقدم و تالی است. الماء باردون یا الهواء حارون یا النار محرقتون و امثال اینها همه از قضایای حقیقی‌اند و در حقیقت به قضیه شرطیه برمی‌گردند. پس انظروا الی من کان منکم معنیش همین است. یعنی شما نگاه کنید در هر زمانی و هر مکانی اگر در میان شما یک فقیه امامی پیدا شد که نظر در حلال و حرام ما کرده و احکام ما را می داند و روایت حدیث ما را می کند الا تقدیر وجوده انی جعلته علیکم حاکمن. این هم راجع به این مسئله. اکنون ببینیم آیا این روایت اختصاص به مورد قضا دارد یا نه. چون عمر ابن حنظله سوال می کند عن رجلین من اصحابنا تنازعا فی دین او میراث و تحاکما الی السلطان او الی الحاکم. مورد این روایت دو نفری هستند که نزد سلطان یا قضات می روند و می خواهند از طرف آنها حل مشکل کنند. سؤال می کند آیا جائز است یا جائز نیست؟ و حضرت می فرمایند جائز نیست سراغ آنها بروید. در اینجا نیز به ادنا تأمل انسان یقین پیدا می کند که مورد خصوصیت ندارد و از مواردی که بسیار روشن است که می گویند مورد مخصص نیست همینجاست. من باب مثال اگر کسی از امام سوال کند که یبن رسول الله رجل شک فی الصلاة الثنائیه، مردی در نماز دو رکعتی شک کرد، آیا نمازش درست است یا باطل؟ حضرت می فرمایند باطل است. در اینجا هر شخصی این روایت را ببیند می فهمد که رجلون خصوصیتی ندارد. اگر امرأتون هم شک کند، باز هم این حکم برای او هست. با اینکه در این مورد سؤال از رجل شده است، شما چگونه به امرأه و به همه افراد سرایت می دهید؟ زیرا که از رجل هیچ خصوصیتی نمی فهمید. سائل در اینجا موضوع را با این لفظ بیان کرده است. نه اینکه خواسته است رجل را موضوع منحصر برای حمل آن حکم قرار دهد، بلکه بیان آن موضوع کلی را به لفظ رجل آورده است. در اینجا هم مطلب همین طور است. عمر ابن حنظله سوال می کند این دو نفر می خواهند فصل خصومت کنند، چه کار باید بکنند؟ حضرت می فرمایند به فقیه مراجعه کنند. حضرت نمی خواهد بگوید در این مورد به خصوص که خصومت دارند به فقیه مراجعه کنند، بلکه می فرماید در امور شرعیتان احکامی را که می خواهید اخذ کنید از سلطان جائر اخذ نکنید، از قضات و حکام آنها اخذ نکنید، از ما اخذ کنید. مسئله از این قرار است. لذا اگر در اینجا عمر ابن حنظله سوال کند یبن رسول الله، اگر شخصی خواست مسائل شرعیه و دینی خود را بپرسد و از کسی تقلید کند، آیا حق دارد نزد سلطان جائر و حکام آنها رفته و از ایشان بپرسد؟ حضرت می فرماید این چه سؤالی است که می کنی؟ مگر نگفتم انی قد جعلته علیکم حاکمن؟ اصلا سؤال بی جا و بی مورد است. بعد از این که در مورد اول سؤال کرد و حضرت جواب فرمودند انی قد جعلته علیکم حاکمن، یعنی در هر یک از اموری که به او مراجعه می کنید، خواه دو نفر که با هم نزاع دارید بروید و حکم را بپرسید و خواه یک نفری که حکمش را نمی داند. زیرا قطعاً فرقی بین دو نفر که نمی دانند حکمشان چیست و یک نفر نمی باشد. آن کسی هم که یک نفر است و نمی داند حکم خود را از کجا به دست بیاورد، نباید نزد سلطان جائر و قضات آنها برود، بلکه باید نزد آن فقیهی برود که روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. در مورد حفظ اموال قیب و قصر و اموری که از شؤونات ولایت حاکم است، مانند نگهداری اوقاف و سایر امور ولایی، در اینجا مردم چه کار کنند؟ از چه کسی بپرسند؟ آیا به نزد سلطان جائر و قضات و حکام آنها بروند؟ یا باید آنها هم نزد همین کسی که شما بیان فرمودید آمده و حکم خود را اخذ کنند؟ حضرت می فرماید من که از اول گفتم نزد فقیه واجد این صفات بروید، یعنی ما وقتی به صدر و ذیل این روایت نگاه می کنیم، در همان وهله اول ذیل روایت القاء خصوصیت می کند و می گوید که حضرت می خواهد بفرماید در امور خود به فقهاء شیعه مراجعه کنید، اما از این که فصل خصومت بین طرفین باشد یا اینکه مسائل بدوی و قضیه افتاء و استفتاء باشد یا اینکه در امور ولایی باشد. پس این روایت در سه مرحله قضا، حکومت و افتاء، حجیت و دلالت و ظهور دارد و بزرگان از علما در هر سه مرحله استشهاد به این روایت کرده اند و جای شبهه هم نیست. و اشکالاتی که مرحوم شیخ در رسائل می کند، مانند آن اشکالاتی است که در آیه نبع ان جاءکم فاسق بنبع فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین به دلالت آن کرده و می فرماید با اینکه اشکالاتی بر دلالت آیه مترتب است، ولی معذالک لا اشکال ولا ریب فی ان هذه الآیه تدل على حجیت خبر العادل و وجوب التبین فی خبر الفاسق. هیچ اشکال و شکی نیست در این که این آیه دلالت بر حجیت خبر عادل و وجوب تبین از خبر فاسق دارد و این آیه از مشهورترین و معروفترین ادله حجیت خبر واحد است، به طوری که از هر کس بپرسید دلیل بر حجیت خبر عادل در قرآن کریم چیست، فوراً میگوید آیه نبع. این روایتی هم که در اینجا بیان کردیم با تمام احتمالاتی که در اطراف او داده میشود و اشکالاتی که مرحوم شیخ در رسائل به این خبر کرده، معذالک از ادله صریحه و روشن بر حجیت قول فقیه در مراتب ثلاثه قضا و حکومت و فتواست. و اینک که ما در صدد بیان حکم حاکم و بیان حکومت شرعیه فقها هستیم، با این روایت استدلال بر این معنا می کنیم. این از جهت فقه الحدیث. و اینک می پردازیم به بحث از سند و دلالت آن. اما از جهت سند، سند این روایت را از کلینی و شیخ طوسی بیان کردیم و من لا یحضره الفقیه هم آن را مرسلن بیان فرموده است و عمده آن سند کافی است که باید روی آن بحث کنیم. قال فی المستند بعد نقلهی شطرم من هذه الروایه و تضعیف هذه الروایه مع انجبارها بما مر حتی اشتهرت بالمقبوله غیر جید ایزن اذ لیس فی سندها من یتوقف فی شأنه سوا داوود ابن الحسین و وثقه النجاشی فلو ثبت ما ذکره الشیخ و ابن عقده من وقفه فالروایتو موثقتون لا ضعیفه و عمر ابن حنزله قد حکی عنه توثیقه. این عین عبارت خال اعظم ما حاج مولا احمد نراقی استاد شیخ انصاری رحمه الله در مستند الشیعه است و با همین چند جمله مطلب را تمام نموده و حق آن را ادا کرده است. ایشان بعد از این که مقدار کمی از این روایت را بیان می کند می فرماید ضعیف شمردن این روایت با اینکه ضعف آن منجبر است به شهرت تا به سرحدی که آن را مقبوله می نامند، این نیز غیر جید است و صحیح نیست، زیرا در سند این روایت بجز داوود ابن حسین کسی نیست که انسان در شأن او توقف داشته باشد و داوود ابن حسین را هم نجاشی توثیق نموده است. پس اگر آنچرا که شیخ طوسی و ابن عقده گفتند که او واقفی است ثابت شود، معذالک روایت موثقه بوده و ضعیف شمرده نمی شود و عمر ابن حنزله را هم بعضی توثیق کردند. هذا ما ان فی السند قبلهما صفوان ابن یحیی و هو من نقل اجماع الاصابه علی تصحیح ما یصح عنه. از همه اینها که بگذریم، یک مطلب هست و آن این که در سند این روایت قبل از عمر ابن حنزله و داوود ابن حسین صفوان ابن یحیی هست و صفوان ابن یحیی از اصحاب اجماع است و هو من نقل اجماع الاصابه علی تصحیح ما یصح عنه، یعنی از کسانی است که اجماع کردند اصابه جماعت بزرگان و علماء از شیعه بر این که اگر ما روایت را با سلسله سند صحیح به این چند نفر رساندیم، از آن پس دیگر صحیح است. و اینها مجموعاً 18 نفرند که مرحوم بحرالعلوم در اشعار خود بیان می‌فرماید: قد اجمع الكل على تصحیح ما یصح عن جماعة فلیعلما و هم اولو نجابة و رفعتی اربعة و خمسة و تسعة فالستة الاولى من الامجادی اربعة منهم من الاوتادی زرارت ثم بریدون قد اتا ثم محمد و لیث یا فتا ثم فضيل بعده معروف و هو الذي ما بيننا معروف. و مراد از فضيل، فضيل ابن يسار است که از بزرگان است و معروف هم معروف ابن خربوز است. این شش نفر در درجه اول هستند. بعد شش نفر درجه دوم را بیان می کند و سپس شش نفر درجه سوم، و صفوان در همین دسته سوم است. و ستت الاخرا همو صفوانو و یونسو علیهم الرضوانو. یونس یعنی یونس ابن عبدالرحمن که از امام صادق علیه السلام سؤال نمودند: یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی؟ قال نعم. ثم ابن محبوب کذا محمدو کذاک عبدالله ثم احمدو. و مقصود از ابن محبوب حسن ابن محبوب است و منظور از محمد در اینجا محمد ابن ابی عمیر، و مراد از عبدالله عبدالله ابن بکیر، و از احمد هم احمد ابن ابی نصر بزنتی است. سزاوار است این اشعار بحرالعلوم حفظ شود، زیرا بسیار اشعار پربرکتی است، کما اینکه خود بحرالعلوم هم خیلی پربرکت است. حال شاهد در این است که صفوان ابن یحیی از اصحاب اجماع است. یعنی وقتی روایت را ما با سلسله سند صحیحه به او رساندیم، پس از ایشان هر که باشد باید قبول کنیم. اصحاب اجماع معنیش همین است. اما اینکه بعضی این روایت را به سبب وجود داوود ابن حسین در سلسله سند آن تضعیف نموده اند، ایشان مرحوم نراقی می‌فرماید: تضعیف آنها بی‌مورد است، زیرا اولا نجاشی او را توثیق کرده است و علاوه اشکالاتی که از داوود ابن حسین گرفته اند دروغگویی و فسق و ضعف و جعل نیست، بلکه گفتند او واقفی است، یعنی بعد از حضرت موسی بن جعفر توقف نموده و قائل به امامت امام رضا نشده است. چنین کسی را واقفی میگویند. اگر واقفیه و پیروان بقیه مذاهب در مذهب خودشان صادق و راستگو باشند، اینها ثقه‌اند و روایتشان قبول میشود. ما روایات واقفیه را قبول میکنیم. روایات زیدیه، اسماعیلیه، فتحیه، ناووسیه، همه اینها را قبول می‌کنیم در صورتی که در مذهب خودشان ثقه باشند. ما روایات عامه را اگر ثقه باشند می‌پذیریم، چه رسد به روایات امامی که واقفی باشد. اگر سلسله روایات عامه تا رسول خدا همه ثقه باشند، روایت آنها را میپذیریم و در رتبه روایت صحیحه میشماریم، چون حجیت روایت در نزد ما بر اساس وثوق است و بین روایت موثقه و صحیحه فرقی نیست. روایات صحیحه را میپذیریم زیرا به آنها وثوق داریم، و چون به روایات موثقه هم وثوق داریم آنها را نیز میپذیریم. پس روایات موثقه مثل موثقه ابن بکیر، که همین ابن بکیر هم اتفاقا از اصحاب اجماع است، هم درست شد. کذاک عبدالله، منظور همان عبدالله ابن بکیر است که همه به روایاتش عمل می کنند و باید عمل کرد. و به همین دلیل داوود ابن حسین هم که موثقه است، چرا به روایت او عمل نکنیم؟ خبر او قابل عمل است. در کتاب کافی بنا به روایت وسائل الشیعه، روایتی را از عبدالله ابن بکیر درباره حرمت لبس اجزاء حیوان حرام گوشت در حال نماز نقل می کند، که عبدالله ابن بکیر روایت می کند از زراره که او از حضرت صادق علیه السلام سؤال می کند از پوشیدن لباس، از وبر و شعر و جلد حیوان غیر معکول و از روث و بول آن. حضرت می فرمایند کل ذالک حرامون. این تنها روایتی است که در این مورد به خصوص داریم، که مشهور به موثقه ابن بکیر است. البته چند روایت دیگر هم داریم که بعضی از آنها مرسله و بعضی مرفوعند و بعضی هم صحیحند، اما مانند این روایت بیان ندارند و خصوصیات را مفصل ذکر نکرده اند. و همه علما به این موثقه عمل می کنند و منات حجیت درباره حرمت لباس از اجزاء غیر معکول مثل جلد و وبر همین موثقه است، با اینکه موثقه است. پس روایتی که موثقه باشد ضعیف نیست. آن کسی که درباره داوود ابن حسین اشکال می کند، اشکال به این می کند که واقفی است. خب واقفی باشد. بعد از این که نجاشی او را توثیق کرده است، پس او واقفی موثق است و واقفی موثق روایتش قبول می شود و هیچ جای شبهه درباره او نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.